نسخه امروز تواریخ هرودوت پرداخته نویسندگان بیزانسی با نگاهی بر تاریخچه اروپای نوین باید پذیرفت که پایان دوره فرمانروایی دبستانهای دینی یا اسکولاستیک در سده‌های میانه و آغاز نوزایی یا رنسانس از خیزش‌های بازشناختی در ریشه‌های هویتی غرب به شمار می‌رود که بیگمان در این میان جایگاه دو کانون بزرگ فرهنگی یعنی بیزانس و اسکندریه را نمی‌توان به فراموشی سپرد. از دل و دیده همین دستگاه‌های فرهنگی سیاسی نویسندگان بیزانس و اسکندریه بود که خیزش‌های بزرگی همچو ترجمه و بازسازی ریشه‌های هویت غرب با رویکرد و ادبیات کلاسیک و دفترهای یونان باستان و گفتارها و دانش‌های وام گرفته از بربرها آغاز شد که یکی از فرایندهای آن تاریخ‌سازی و کتاب‌سازی‌های بسیار در دانش‌های نوشتاری هلنی است. نباید فراموش کرد نمونه‌های این بازسازی‌ها و بزرگنمایی‌ها در فرمانروایی کلیسا و دوره تاریکی یعنی دادگاه‌های تفتیش عقاید دینی نیز برای زنده‌سازی و افزایش ریشه اساطیر مذهبی اروپا در کار بود و باید دانست که تنها کتاب تاریخ هرودوت نیست که در اسکندریه در آن تغییر و تبدیل دادند، بلکه در کلیه نوشته‌های یونانی و حتی اشعار هومر به این دعوی که گرامرش غلط است دست برده اند و صورت قدیمتر و اصلی آن را اگر اصلی داشته تغییر داده اند. این کتب بعد از میلاد مسیح همه در تصرف کلیسا و علمای مسیحی بوده و اینها به نوبه خود مطابق اقراض مذهبی در تغییر و تبدیل و حک و جعل محتویات آنها دست داشتند، وگرنه چگونه تصور میتوان کرد با آن همه دعوی ارتباط با هند و بلخ در کتب یونانی نامی از بودا ذکر نشده باشد. با این نگاه بر آنیم تا در پی شناخت این نگرش بکوشیم که نخستین نسخه های تواریخ و روند نسخه پردازی های نگارش های گوناگون آن از سده های دور تا به امروز به وسیله دانشمندان یونانی غربی همگام با دیدگاه های پانهلنی و ستایش نگرانه و یکسو نگرانه انجام شده که توهی از راست پنداری تاریخی می باشد و این انگیزه نمایان از برنامه ریزی آرمان های پیروزی تاریخی تمدن غرب است بر شرقیان که برابر با گفتار هرودوت نماد بربریت، درندخویی، نادانی و خودکامگی بودند. ای کاش بتوان با جستجو در نسخه شناسی های اروپایی این پرسش را مطرح کرد که آیا تا کنون زمان سنجی نسخه های لاتین تواریخ هرودوت همچون نسخه پردازی های گوناگون متن های شاهنامه و مثنوی و خیام و حافظ و دیگر دفترهای شرقی در بررسی های ادبی جهان جای داشته است یا نه؟ باستانی ترین نسخه خطی تواریخ وابسته به چه دوره و زمان است؟ اسپنسر دی اسکالا با استناد به این حقیقت که کهن‌ترین دست نوشته کتاب تواریخ متعلق به قرن دهم است و فاصله زمانی میان این دست نوشته با دست نوشته های پسین اندک است، این نتیجه شگفت‌انگیز را می گیرد که بنابراین احتمال دارد که ما اساساً کتابی را در دست داشته باشیم که خود هرودوت آن را به جای نهاده باشد. چگونه میتوان کهن‌ترین نسخه ای را که نزدیک به 1400 سال با نویسنده کتاب فاصله دارد تنها به این سبب که کهن‌ترین نسخه بر جای مانده است همان متن اصلی نویسنده و یا نزدیکترین به آن دانست؟ در این باره تنها به این میتوان افتخار کرد که این نسخه از تواریخ از منظر زمانی بیشتر به ما نزدیکتر است تا به هرودوت. ما نمی‌دانیم که نسخه هرودوتی که در دست استرابون بوده چه صورتی داشته، ولی از کلماتی مثل فرعون، میترا، هند، فارس، فرسخ و ساتراپ و غیره بسیاری از الحاقات و جمله بندی‌ها و اشتباهات یقین است که این کتاب از عصر بیزانس به این طرف به تدریج به این شکل درآمده است. دیسکالا صفحه 20 و 21 برابر با نگرش امیر مهدی بدیع تصحیح هایی که در متن هرودوت انجام گرفتند هیچ پایه استواری ندارند و فقط از گزینش دلخواهانه مؤلفان ناشی شده اند و این امر را از مقایسه ارقامی که کتاب های درسی قدیم و جدید به هنگام ذکر شمار سربازان ماردونیوس در پلاته پیش می نهد می توان دریافت. و مگر نه این که به گفته روایت های یونانی هرودوت تاریخ خود را به گونه گفتاری یا شفاهی برای یونانیان می خوانده و آنان می نوشتند. پس بنابراین نخستین نگارش های تواریخ نیز کار هرودوت نبوده و آن را دوستداران و شیفتگان و نویسندگان میهن پرست آتن و پیروان پریکلس با آمیزه ای از گفتارهای هرودوت می آمیختند که بی گرایش به افزایش نگارش ها و نگره های خود بر تواریخ نبودند. تا چه رسد به دوره های پسین و بزرگسازی آن در زمانی که بخش بندی دفترهای آن بر پایه نامگذاری نمادهای اسطوره‌ای هلنی پایه ریزی شد. پیرنیا در جایی می نویسد چون هر یک از این کتاب‌ها به نام یکی از موزهای یونانی شروع شده، بعضی محققین هرودوت عقیده دارند که تقسیم نوشته‌های او به 9 کتاب و اسمی که به هر یک از کتاب‌ها به نام موزی داده شده در قرون بعد به عمل آمده و تألیفات مورخ در ابتدا تقسیماتی نداشته، زیرا وقتی که می‌خواهد خواننده را به مطلبی که گذشته یا خواهد آمد ارجاع کند، غالباً می‌گوید در حکایت دیگر یا حکایت‌های دیگر و امثال آن. به راستی نیز این نگره درست است، زیرا امروز بیگمان این که صده ها پس از درگذشت هرودوت در آغاز دوره نوزایی یا رنسانس نوشتارهایی که به نام او بود به وسیله لوکیانوس یا لوسیان، همان کسی که گفتیم هرودوت را برتر از پوسیدید می دانست، بخش بندی گشت و برای نخستین بار نام موزها و ایزدان نهگانه یونانی را که نویسندگان داستان اسکندر مقدونی نیز در سده سوم پیش از مسیح به همین نام پذیرفته بودند بر دفترهای نهگانه تاریخ هرودوت نهاد و به همین انگیزه است که با کمی ریزبینی خواننده در خواهد یافت که نام هر یک از موزها بر روی هر بخش کوچکترین پیوند و همگونی و مناسبتی با درون مایه بخش ندارد. دفتر نخست کلیو، خدای تاریخ، همان ایزدی که آرنولد توینبی هرودوت را نخستین شاگرد او می دانست. دفتر دوم ایوترپ، خدای موسیقی. دفتر سوم سالیا، خدای کمدی. دفتر چهارم ملپومن، خدای تراژدی. دفتر پنجم ترپیسکور، خدای رقص. دفتر ششم اراتو، خدای غزل و اشعار غنایی که دست جمعی خوانده می شود. دفتر هفتم پولیمنی، خدای شعر مقدس. دفتر هشتم اورانی، خدای ستاره شناسی. دفتر نهم کالیوپ، خدای سخنوری و چکامه حماسی. بنابراین به گفته بهروز 1363 صفحه 209 کتاب مشهور به تاریخ هرودوت همونطوری که خود او نوشته به دست ما نرسیده است، بلکه چند قرن بعد از او ادبای اسکندریه ترتیب اصلی کتاب را بر حسب میل و اغراض خود برهم زدند و پس از تغییر و تبدیل آن را به 9 قسمت تقسیم و و برای هر قسمتی از قسمت‌های نهگانه اسم بی‌مناسبتی به دلخواه خود گذاشتند که مورد انتقاد محققین گردید. گویا در همان زمان بود که تواریخ هرودوت را به گونه مفری تاریخی بر بزرگسازی یونان آتنی در اسکندرنامه‌ها به دست اسکندر مقدونی سپردند و وانمودند که او نیز شیفته تواریخ هرودوت بوده است. چرا که برنامه دستگاه اسکندریه نیز بر آن بود تا اسکندری را بسازد که در نوشته‌های غربی به سود فرزندان از پیش گزینه شده هلنی خود شمشیر زند و نماد پان‌هلنیسم و آزادی خواهی غربی گردد. چنان که گفتند الکساندر که به خواندن اشعار هومر، ماجرای تروا و نوشتارهای هرودوت میل بسیار داشت و خود را در گستره توهمات آشیلی دوباره میپنداشت، همراه با لشکر عجیب و غریبی که از اشکال گوناگون سازمان شده بود در راه سفر به آسیای کوچک فقط برای الهام گرفتن از ارواح جانبازان تروای باستان، جایی که قهرمانان هومر دلیرانه در آن جنگیده بودند، اندک زمانی در آنجا توقف کرد. و این چنین بود که نوشتارهای پراکنده با نام یگانه تواریخ هرودوت بارها و بارها دگرگونه گشته تا چنان گشت آنچه را که از آن می‌خواستند. آیندگان هوادار از مجموعه وقایعی که در تواریخ می‌یافته‌اند فقط تجلیل شدید این پیروزی را حفظ می‌کنند و از کتابی که به حد وفور به فضیلت‌ها و ارزش پارسیان گواهی می‌دهد فقط فصل‌هایی را نگاه می‌دارند که در آنها رویدادها به صورتی بزرگ و دیگرگون شده‌اند که افتخار پارسیان جلای خود را از دست بدهد. سپس پس از حفظ صفحه‌های دارای کمترین اهمیت‌ها و کمترین جنبه‌های تاریخی، چون که به راستی با روح ملتی بیگانه است، از این صفحه‌ها سود بردند تا ابتدا شاهی، بعد دربار و سلاله‌ای و سپس ملتی و حتی نژادی و نیز فرهنگ و آینده و نیاتش را محکوم کنند. فرناند روبرت از هواداران و ستایندگان هرودوت که پیشتر از او نیز گفتیم، در بیان ویژگی روش نگارش هرودوت به نمونه‌هایی می‌پردازد که بیان که بداند سخن از حقایقی دارد. پیش از برشمردن این نشانه‌ها می‌بایست این نگرش را با کارشناسان در میان نهاد که مگر نه این است که هرودوت به نیکی با شیوه نگارش تاریخ نویسی یونانی، یعنی گویش یونیه‌ای و پیروی از گونه نگارش هکاتئی ملتی، آشنایی و چیرگی داشته است. پس آیا این کمبودها و کاستیها نشانی بجز از دستکاریها و آشفته‌سازی فراوان در نسخه های تواریخ هرودوت در سده های گوناگون دارد؟ هرودوت پیش از آن که جریان واقعی به پایان رسد، خوش دارد که به واقعی دیگر بپردازد. مخصوصا اگر واقعی که در شرف اتمام است برای او مشکلاتی لاینحل پیش آورده باشد. جملات هرودوت همین که اندکی طولانی می شوند نادرست و نامفهوم می گردند و معمولاً نیز عبارات وی بیشتر از جملاتی چسبیده به هم ساخته شده است، نه از جملاتی تابع یک دیگر. ولی هرودوت برای آنکه بلاغت را از دست ندهد و معنی و مقصود خود را به خواننده بفهماند، تا آنجا که لازم است عبارت را تکرار می کند و اگر نیاز افتد کلمه به کلمه آنچه را در شش سطر بالاتر گفته از نو باز میگوید. روبرت 1329 صفحه 123. همچنین گزارش یکی از نمونه های افسود های پسین نیز در تواریخ هرودوت بیانگر نگاه تیزبین زبیه بهروز است. وی چنین می نگارد: در کتاب پنجم هرودوت فقره 58 آمده است فنیقی ها برای یونانیان خط آوردند و یونانیان از راه حق شناسی هنوز خط خود را فنیقی می گویند و نیز چون در سیاق مردم روی پوست می نوشتند، پس از پیدا شدن کاغذ نام آن را به یونانی دیفترایی یعنی پوست گذاشتند. برای تایید آنچه راجع به خط فنیقی گفته در فقره بعد هرودوت کتیبه‌ای را نقل می کند که آن را به چشم خود دیده است. در کتاب افکار یونانی تألیف پروفسور آرنولد جی توینبی، دو حاشیه راجع به کلمه دیفترایی و کتیبه‌ای که هرودوت با چشم خود دیده است نوشته شده است. حاشیه اول. دیفترایی یونانی را معاصران شرقی آریه کردند و در زبان پارسی به صورت دفتر زنده است. این کلمه از فارسی به ترکی رفته و از ترکی به یونانی جدید آمده است. حاشیه دوم. هرودوت کتیبه را نقل می کند و می خواهد اشخاص را که نامشان در این کتیبه آمده است مشخص نماید. دلایل درونی و سبک زبانی که به کار رفته ثابت می کند که آنها از جعلیات نسبتاً جدید است. از حاشیه دوم معلوم است که شرحی را که در فقره 59 آمده از جعلهای جدید و از خود هرودوت نیست. ولی در حاشیه نخستین نویسنده بیان می کند که کلمه دفتر فارسی در زمانهای قدیم از یونانی گرفته شده و بعد از فارسی به ترکی رفته و از ترکی دوباره به یونانی وارد شده است. یقین است که اگر نویسنده دانشمند این دو حاشیه از تحقیقات جدیدی که راجع به خط و صدا شناسی و ارتباط خط با دستگاه تلفظ حروف و اصوات اطلاع پیدا کرده بود، همان فقره ای را که هرودوت راجع به خط و دفتر بحث کرده مانند فقره بعدی از ملحقات می دانست. ذبیح بهروز همان فرزانه است که همواره چنین فراخوانی در سر داشت. مشهورترین دانشمندانی که نوشته های آنها در اروپا تدریس و چاپ می شده خوارزمی و رازی و ابن سینا و نصیرالدین طوسی می باشند. در اروپا کسی از کتب یونانی اطلاعی نداشت و آنها را بعدها پیدا کردند. از مطالب مهم قابل بحث و دقت این است که تحقیق کنیم کتاب های یونانی را چه اشخاصی پیدا کردند و در چه تاریخی پیدا شده و نسخه آن تا آن وقت کجا بوده و در آن وقت که پیدا شده چه موضوعهای دینی و تاریخی مطرح بوده است. در پایان این کتاب نویسنده نمیتوانم دریغ و درد خود را از فقدان دو منبع برجسته در منابع این پژوهش پنهان سازم. دسترسی دیرهنگام به دو ترجمه ارزشمند از استاد مرتضی ساقف‌فر، نخست ترجمه 14 جلدی تاریخ هخامنشیان و دو دیگر کاملترین و برترین ترجمه پارسی از تواریخ هرودوت سبب شد تا از آگاهی‌های ارزشمند در راستای این پژوهش بی بهره مانم. صد افسوس. پایان کتاب.